دوستای نازنین، قرار بود گفتگو داشته باشیم با جناب حمید حجارها.
خب عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ. در خدمت آقای حمید حجارها هستیم، یکی از حادثه دیدگان کهریزه که امروز قبول زحمت تر بودن که باشیم گفتگو داشته باشیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حجارها.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیزتون.
تشکر میکنم که پذیرفتین که در خدمت شما باشیم. آقای حجارها، کمی از خودتون برای ما بگید، هرچند که خب در رابطه با حادثه کهریزه کم و بیش همه میدونن جریان چه، خیلی کوتاه به ما خلاصه شده در رابطه با همون روز، همون اتفاقاتی که افتاد بگید تا من سوالات خودم رو در این زمینه از شما بپرسم.
بله، همونطور که شما و شنوندگان عزیزتون میدونین، روز 18 تیر 1388 مردمی که برای اعتراض به نتیجه انتخابات و سالگرد 18 تیر به خیابون اومده بودن دستگیر شدن. تعدادی از اونها به کهریزک و تعدادی به ایوین رفتن و متاسفانه بنده به همراه تعداد زیادی از دوستانم از کسایی بودیم که اعزام شدیم به بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک.
بله.
و داستان‌های شکنجه‌شو که دیگه همه عزیزان شنیدن لزومی نمی‌بینم به تکرار دوبارش. ولی اگر شما سوالی داشته باشید من در خدمتتونم.
بیشتر در رابطه با این عذرخواهی که اخیراً آقای مرتضوی بعد از 7 سال به اصطلاح اومده عذرخواهی کرده، از حالا من به ذمه من از حادثه دیگه بیشتر نبوده، نامه‌ای که اون نوشته بیشتر از رهبر و به اصطلاح ولایت فقیه بوده، نظر شما و ارزیابی شما در این زمینه چی هستش جناب حجارها؟
عرضم به خدمت شما که واقعا نامه ای که منتشر شد از ایشون جای بحث و گفتگو داره، ضمن اینکه شما هیچ وقت نمیدونید نامه باری و خیلی نمیدونم چجور اسمش رو بزنم، خیلی به دور از ادبیات آقای مرتضوی نوشته شده، به خاطر اینکه ما این آقا رو کامل میشناسیم و حتی از قلم ایشون من خبر دارم که وقتی ایشون چیزی رو بخوام بنویسن چجوری مینویسن و این نامه اصلا از طرف ایشون نیست. و اینکه واقعیتش اینه که تمام این 7 سال ایشون بردن زیر سوال. شما دادگاه‌هایی که برای ایشون برگزار شد، شما اگه بررسی کنین همیشه ایشون زیر سوال بردن همه چیز رو، متوجه میشین من چی میگم؟
بله، خودشو تبرئه کردن،
نفی کردن، همیشه وجود کهریزک رو منکر شدن.
درست.
همیشه گفتن که یک مش اراذل و اوباش ما گرفتیم و بعد هم آزاد شدن. اما وقتی که اراذل و اوباش هیچ وقت شهید حساب نمیشن. شما وقتی اینا رو شهید خطاب میکنی یعنی که معترض بودن و به خیابون اومده بودن.
درست.
وقتی که شما یه اشتباهی رو قبول میکنی، یک پله قبلتر از اون اشتباه پذیرفتن اشتباهته، یک پله قبلتر از عذرخواهی پذیرفتن اشتباهی که شما انجام دادی. و وقتی که عذرخواهی میکنی، تمام اون دادگاه ها به نظر من باید از اول برگزار بشه.
درسته آقای حجارها، همونجوری که خودتون هم تو صحبتتون فرمودید، این عذرخواهی نمیتونه از طرف آقای مرتضوی باشه، بیشتر همونجوری که خیلی از دوستان اذعان دارن به نظر میرسه که این عذرخواهی بیشتر از سمت بیت رهبری باشه. و انگیزه این عذرخواهی چه بوده؟ چرا سعید مرتضوی رو انداختن جلو که بیاد در این برهه که به هر حال یک فایل صوتی از آقای مرتضوی پخش شده و خیلی از نگاه‌ها رو به اون سمت دهه 60 برده، الان بعد از چند هفته همچین اتفاقی میفته، اینا نشان دهنده چی است به نظر شما؟
عرضم خدمت شما که من به خاطر اینکه خیلی وقتم هست از ایران دور هستم، نمیتونم به طور کامل تشخیص بدم که این نامه از کجاست. اما طبق دونسته های قدیم خودم از همون 5-6 سال پیش، اینو مطمئن هستم که این نامه از طرف ایشون نوشته نشده و اینو میدونم که ایشون انقدر زیرک هستن که با قبول این عذرخواهی بدونن که چه مسئولیتی رو برای خودشون دارن قبول میکنن و این کارو نمیکنن. در این رابطه نمیدونم واقعا این نامه از کجا اومده و این که بخوام بگم از بیت رهبری اومده یا چه چیزی پشتش بوده، واقعیتش اینه که من هیچ حدسی هم حتی نمیتونم بزنم، اما اینو مطمئن هستم که این نامه از طرف ایشون نبوده مطلقا.
خب کمی در رابطه با اون روزا بگید، دقیقا اتفاقاتی که افتاده، حالا اگر به حال موضوعی که فکر میکنید گفته نشده به جایی و به درد خواهد خورد میتونید توضیحات به ما بدید.
ببینید اتفاقاتی که تو این چند وقت افتاده، خب اتفاقاتی که احریزه که خب همه جا گفته شده دیگه، تکرار مکررات میشه اگه من بخوام هی در موردش صحبت کنم، و همه میدونیم که چه ظلمی رو از بر بچه های وطن انجام دادم.
بله شما دادخواهی هم کردید در رابطه با این حادثه ها یا اصلا شکایت کردین؟ شکایتون به کجا رسید؟ به سازمان؟
بله من هم مثل خیلی از بچه ها شکایت کردم، اما با زور از من رضایت گرفتند و من رضایت دادم بهشون، اما همچنان فشارها بر روی من بود.
شما میگین به زور از شما رضایت گرفتن؟ شما میگین به زور از شما رضایت گرفتن یعنی چی؟ به زور از شما رضایت گرفتن؟ شما رو مجبور کردن که امضا کنید؟ در واقع چگونه میشه یه ذره واضح‌تر
بگید؟ ببینید از پلیس امنیت و کلانتری محل هر دو سه روز یک بار به خونه ما میومدن و من و خانواده‌مو تحت فشار قرار میدادن که من رضایت بدم، و من این کار انجام دادم برخلاف میل باطنیم. بعد از اینکه این اتفاق افتاد یه چیزی هلوش 15 روز بعدش وکیل گرفتم و خواستم که شکایتمو دوباره به جریان بندازم و رضایتمو پس بگیرم. از اونجایی که من به طور قانونی میتونستم این کار انجام بدم، اما پرونده من رو به جریان ننداختن و نذاشتن که من این کار انجام بدم.
بله پس به نظر شما این اتفاقاتی که در جریان کهرزک افتاده، خب همه میدونن که آقای سعید مرتضوی به حال یکی از عاملان این جنایت هستش و اونجوری که خیلی از دوستان میگن عامل اصلی که به اصطلاح اون کهرزک این اتفاق افتاده بیت رهبری و مشتبه خامنه‌ای هست. آیا در این زمینه شما اطلاعاتی دارید؟
من هیچ اطلاعاتی در این زمینه ندارم، اما از اونجایی که آقای مرتضوی اعلام کرده بودن که در اون مدت در مرخصی بودند، من اینو بهتون بگم که من خودم به همراه چند تا از دیگه از بچه‌ها که اعلام کردم بچه‌ها، ما خودمون آقای مرتضوی رو در زندان اوین ملاقات کردیم. ایشون با من صحبت کرده. نه. چطور میتونه ایشون در مرخصی باشه ولی در اوین هم باشه؟ دروغ‌های زیادی ایشون گفته.
میشه همین کوتاه بگید در اون ملاقاتی که بین شما و آقای مرتضوی و دوستان افتاد چه چیزایی رد و بدل شد؟
چه صحبتی؟ ایشون فقط می‌خواستن که مطمئن بشم ما وقتی که آزاد میشیم از اینجا و بیرون میریم در مورد کهریزک صحبتی نمی کنیم.
درسته.
و خوشبختانه موفق نبودن و وقتی که ما بیرون اومدیم صحبت کردن بچه ها و شکایت کردن.
بله. خب باشه، ممنون از شما جناب آقای حمید حجارها.
خواهش میکنم.
تشکر که پذیرفتیم با شما گفتگو داشته باشیم. امیدوارم که وقت خوبی داشته باشیم. یه لحظه گوشی حضورتون، همکارم خانم عرفانی یک سوالی از شما دارن، بعد من در خدمت شما هستم.
بله در خدمتتون هستم.
درود بر شما جناب حجارها، صدای من میشنوین؟
کاملا دقیقاً.
اوکی. جناب حجارها، شما گفتین که این ادبیات مرتضوی نبود در این نامه که برای ما خونده شده. ادبیات اون چگونه باید باشه؟ یعنی منظور شما چیه؟
ببینید شما وقتی که با یه شخصی مراودات دارین، باشون صحبت میکنین، نامه هاشون رو قبلا دریافت کردین و با ایشون حتی پشت تلفن صحبت کرده باشین، متوجه میشین وقتی که نامه ای نوشته میشه آیا به قلم ایشون هست یا نه. لااقل من این رو تو خودم میبینم که تشخیص بدم که این قلم ایشون نیست. و وقتی شما یه نامه رسمی به جایی می نویسین، هیچ وقت اجازه نمیدین که به خودتون اونو روش لاک غلط گیر بکشین یا خط بزنین یه چیزی از نوشته هاشو و اون نامه رو از حالت رسمی در بیارین. وقتی شما نامه اصلی منتشر شده رو می بینین که روش لاک غلط گیر گرفته شده و حتی نوشته هایی که تو این نامه نوشته شده از سمت آقای مرتضوی نبوده، و من اینو مطمئنم به خاطر اینکه قلم ایشون رو میشناسم. نامه هایی از ایشون دریافت کردیم، صحبت کردیم با ایشون قبلا و اینو تشخیص میدم که این قلم ایشون نیست.
شما اشاره کردین که الان دیگه همه میدونن چه اتفاقاتی افتاده در مورد کهریزک. البته هستن بسیاری که شاید ندونن که چه اتفاقاتی افتاده. چون شما خودتون در بحبوح جریان بودید، این دلیل نمیشه همه همین چیزا رو بدونن. در مورد تعداد افراد کشته شدن، شما فکر میکنید چند نفر کشته شدن؟
ببینیم تو اون حادثه 5 روزی که ما اونجا بودیم، تو اون اتفاقی که افتاد، امیر جوادی‌فر که در مسیر انتقال ما از کهریزک به امین جون خودشون از دست دادن، محسن روح‌الامینی و محمد کامرانی وقتی که مسیر انتقال تموم شد و ما داخل اوین بودیم از ما جدا شدن به خاطر مشکلی که داشتن و ما بعد از اون دیگه هیچ وقت این دو عزیز رو ندیدیم. و رامین پوراندرجانی پزشک وظیفه بود که جلو دادگاه رسیدگی به این پرونده که وقتی ما شکایت کرده بودیم، من با به اتفاق مسعود علیزاده با رامین پوراندرجانی و پدرشون جلوی در صحبت کردیم و رامین پوراندرجانی یه سری مسائل رو بر ما باز کرد و ما گفتش که گزارش هایی نوشته شده بوده از طرف ایشون به خاطر قسم پزشکی که ایشون خورده بوده و اون گزارش ها مفقود شده و گزارش خلاف واقع الان از ایشون میخوان. 2 روز بعد از اون قضیه ما متوجه شدیم که رامین پوراندرجانی، یعنی اخبار اینو میگفت که رامین پوراندرجانی خودکشی کرده، که همون زمان باز هم ما مطمئن بودیم که رامین پوراندرجانی با اون امیدی که داشت که وارد دادگاه بشه و یه چیزی رو روشن کنه هیچ وقت نمیتونست خودکشی کنه.
دقیقا. ولی در این نامه الان روی سخنش با 2-3 نفر هستش، سعید مرتضوی، و من فکر میکنم که پیگیری روح الامینی بوده، چون به هر حال کسی بوده که توی دستگاه بوده.
روح الامینی از همون اولش هم خیلی پیگیری کردن، البته با توجه به قدرتی که داشتن. من احترام خیلی خاصی برای ایشون قائلم، حالا هرچند نمیدونم ایشون مصور گوش میدن یه روزی یا نه، هرچند که ایشون با ما خیلی میونه خوبی ندارن، اما من ایشون با ایشون به ایشون احترام خاصی قائلم. و اینکه یکی از خانواده ها که من واقعیت برام خودم هیچ مشکلی نیست که اسمشون هم بیارم، آقای جوادی فر، پول خون بچه‌شون رو از آقای مرتضوی، از حساب سازمان تامین اجتماعی آقای مرتضوی، و این ثابت شده است، 84 میلیون تومان با آقای جوادی فر پول پرداخت کردن. و وقتی آقای جوادی فر با ایشون دوستی کرده، با ایشون قرار استخر میذاشتن، استخر میرفتن، اون روزها خونه بچهشون مهم نبود، الان فقط یک معذرت خواهی میتونه ایشونو راضی کنه.
به هر حال من فکر میکنم چون روح الامینی در دستگاه بود و تونست یه مقدار این محاکمه رو پیش بره و به اینجا برسه، وگرنه هر شخص دیگه نمیتونست این کار انجام بده، همجور که برای خیلی ها خیلی اتفاق افتاد و هرگز اینا نتونستن که دادگاهی تشکیل بدن و شکایتی انجام بدن. به حال شما
میگم خانواده جوادی فر، و من به قاطعیت اسمشون رو میارم، اینا چون نمیتونستن کاری بکنن حتی سازش کردن با آقای مرتضوی، و من واقعا ممنونم از آقای روح الامینی که با قدرتی که داشت این کار انجام داد و تا همین جا هم پیش برده.
خب شاید هم همینجور مجبور کردن که اون سکوت بکنه یا تهدیدهای دیگه کرده بودن. به هر حال با این رژیم رو میدونیم که
تهدید بشید در کنار تهدیدتون پول هم نخواهید گرفت.
خب این جای تأسفه اگر همچین چیزی بوده. به هر حال بله، یه همچین مسئله اتفاق افتاده. خب
البته این که بهتون گفتم واقعا اسنادش هست، اسناد تخلفات آقای مرتضویه و 84 میلیون پرداختی ایشون از حساب سازمان تامین اجتماعی با آقای جوادی فر.
بله. جناب امیری، از شما پرسیدم فهم می‌کنید برای چی الان نامه رو داده و این معذرت خواهی کرده؟ آیا به فکر نمی‌کنید که ممکنه بخوان سعید مرتضوی رو باز مثل همون سعید امامی که براش اتفاق افتاد واجبی بشدن و به خودکشیش وادارش کردن بخوان این کار انجام بده؟
واقعا در این مورد نمیتونم پیش‌داوری بکنم و هیچ چیزی نمیدونم در این
مورد. و تحلیل دیگه هستش که میخوان
بهش های سوخته همیشه یه جوری از میان برداشته میشن. سعید مرتضوی، آقای مرتضوی، فردی که باید بدون دانش وکالت، بدون دانش حقوقی دادستان تهران میشه و به اینجا میرسه، حالا باید یه جوری از نیم بره، حالا به هر طریقی.
و دو قاضی هم هستن که اینها بسیار جانی هستن، این دو قاضی خیلی راحت حکم اعدام میدن، یکی صلواتی که مقیسه. اینها فکر میکنی بله. که چی خواهد شد؟ شناختی در موردشون دارین، صلواتی و مقیسه؟
من برای بار دوم که در منزل آقای جوادی فر برای دومین سالگرد امیر جوادی فر شرکت کردم و اونجا دستگیر شدم. قاضی دوم من قاضی صلواتی بود و ایشون حکم زندان به من داد و بعد از 20 دقیقه بعدش من رو برگردوندن دوباره به دادگاه و گفتش که برات حکم وثیقه میذارم که تو بتونی با وثیقه آزاد باشی، که هنوزم که هنوز بعد از سالها من اینجا هستم و وثیقه من اونجا پیش دادگاهه، پیش قاضیه. و من تنها برخوردی که با ایشون داشتم همون روز بوده.
بله، به هر حال سپاسگزارم از این که این گفتگو رو با ما داشتید و یه مقدار در مورد مسائلی که شاید خیلی ها اطلاع نداشته باشن صحبت کردید. امیدوارم که هرچی زودتر بشه تمام این جنایتکارها رو که در رأس این رژیم قرار گرفتند در یک دادگاه صالحه محاکمشون کرد و باید پاسخگو باشن. 37 سال این کشور رو به همه لحاظ به نابودی کشوندن.
انشاءالله که ظالمین شناسایی میشن، هیچ وقت ما خوشتر نمیمونه و دست ظالمین رو خواهد.
بله، بعدم یه چیز خاطر نشان بکنم که شما گفتید که همه میدونن نباید گفت، این جنایات رو باید همیشه گفت، باید حافظه همه همیشه در حافظهشون زنده باشه اتفاقات که افتاد.
من از این جهت گفتم که تکرار مکررات نشه و اینکه از هم خسته نشه از شنیدنش.
بله، متاسفانه ناگوار همین خبرها، ولی متاسفانه تاریخ معاصر ایران که چه اتفاقات وحشتناکی افتاده تا به حال و هنوز هم البته ادامه داره. روز روزگار بر شما خوش باد. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار شما و شنوندگان.
دوستان